بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بقی فی الروایت اشکال آخر. بحث ما در اختلافات مربوط به مسکت، اختلاف در مسکت، در بحث اختلاف رابع بودیم. بایع میگه من تبری کردم پس تو خیار عیب نداری. مشتری میگه نه، من نشنیدم تبری تو رو، پس خیار عیب دارم. عرض کردیم در این اختلاف اصل عدم تبری است و قول مشتری موافق با اصل و قسم میخوره. اما یک روایتی بود که به شکل مکاتبه این روایت نقل شده بود، اونجا مضمونش این بود که بایع قسم میخوره و مشتری باید ملتزم بشه، یعنی نمیتونه از خیار عیبش استفاده کنه. انگار تبری بایع پابرجاست. در جلسه گذشته این روایت رو توجیهاتی رو ذکر کردیم، حدایق یک نوع معنا کرده بود، محقق اردبیلی اصلا رد کرده بود و مرحوم شیخ هم یک تبیینی نسبت به این داشت. اون تبیینم این بود که اینجا یه مورد خاصی است، نه اینکه تخصیص مدعی و منجره، نه، در این مسئله حادثه موافق اصل و مخالف اصل معیار نبود برای تشخیص مدعی و منجر. چرا؟ چون اینجا یک ظاهری داشتیم، ظاهر مقدم بر اصل دیگه، ظاهر اماره هست، اصل اصول عملیه است. اینجا اونی که موافق با ظاهر بود منجر بود، اونی که مخالف با ظاهر بود اون مدعی بود. ظاهر بازار حراجی ها این بود که در بازار تجارت تبری از عیوبم می گفتند و کسانی که در اون مزایده حاضر بودن می شنیدن. این مشتری خلاف ظاهر حرف می زنه که من نشنیدم، نگفته ایم. اما روایتی اشکال دیگری داره. اون اشکال این است که، البته این اشکال بازم مبناییه، قبلنم یه اشاراتی نسبت به این موضوع عرض کرده ایم، بعدنم خواهید خون در فصل شروط. بحث این است که آیا شرط ابتدایی نافذه، نافذ نیست. مرحوم شیخ قائل نافذ نیست، مبنای مرحوم شیخ اینه. و همین خاطر المؤمنون عند شروطهم رو معنا میکنه به التزامون فی التزامن، یعنی داخل یه عقدی باید بیاری تا بشه شرط. البته دو نوع تحلیل داره. یک تحلیلش این است اصلا شروط ابتدایی لیسه به شرطه عرفن. تحلیل دومش این است شرطم باشه واجب الوفا نیست، حکمن خارجه، پس یا موضوعن خارج است از شرط یا حکمن از وجوب وفا به شرط خارجه. در هر حال شروط ابتدایی شامل نمیشه. اما ظاهر این روایت این است اون فردی که مزایده میکرد شرط ابتدایی بوده، یعنی قبل از این چه معامله صورت بگیره، قراردادی صورت بگیره، قبل از او ابتداعا میگفت من یزید من یزید، هر چس چه چسی هست اینو زیاد میخره، البته با شرط اینکه از تمام عیوب بری هم، من متعهد عیوب این مبی نیستم. خب اینا مقدمات هنوز قرار داده بیعه. بعد کسی راضی میشه، فرد میفروشه و میخره. خب این شرط قبل از عقد نافذ نیست، شرط فی ضمن العقد نیست. اینو چجور حل میکنید؟ مرحوم شیخ سه تا جواب میده. میگه اولا ممکنه مبنای ما گسترده باشه، فقط شرط فی ضمن العقد نباشه. دو مستاق داره، یه وقت شرط کاملا بیگانه هست، دو هفته قبل یه حرفایی زده ایم، الان اون قرارداد میبندیم، به اون حرفای دو هفته قبل ما هیچ ربطی نداره این معامله ما، اون شرط کاملا بیگانه است. یه وقت نه شرطیست با این قرارداد ما مرتبط، به عبارت فنی ما مبنیان علیه این عقد و اجرا میکنیم، پس بیگانه نیست. پس چه فی ضمن العقد، این یه مصداق، چه مبنیان علیه فی العقد، در عقد رو مبنی بر اون میکنیم، اینم مصداق دوم، اینا نافذن. اینجا در مقام مزایده این حرفا رو چه میزنه؟ پنج دقیقه بعدش مشتری میگه من خریدم، اون خریدم یعنی مبنیان بر اون حرفایی که زدی خریدم، یعنی در حکم شرط فی ضمن العقد میشود. این جواب اول. جواب دوم، اصلا این شرط فی ضمن العقد اصلا مبنیان علی العقد هم نیست. البته این یه مقدار جواب دوم یه مقدار قبولش سخته. در این حال میگه همین که میگه من یزید با این شرط، این ایجابه، لزومی نداره ایجاب رو به تو ملک تو اینا بگه، همین ها ایجابن. خب طرفم که گفت قبل تو خریدم، اونم قبولشه، پس این شرط فی ضمن العقد اون ایجابشه، اینم قبولشه. اینم دو. سومی همین است، آقا این در اون زمان شاید شما بیایید بگید چه نه، این در زمانهای ما این ایجاب نیست، در زمانهای ما این ایجاب نیست، این جواب دوم رو رد کنید. میگم خب شاید در اون زمان همین ایجاب بوده، شما از کجا میگید این ایجاب نیست؟ مگر در روایت اومده این ایجاب نیست؟ با همین بیانات میخواد بگه چه این مسئله حل میشه، پس این مشکل فکری نداره این روایت. این قسمت رو بخونیم. بقیه فر روایت اشکال اون آخر، در روایت اشکال دیگری مونده. من حیث و از این جهت چه ان البراءت من العیوب، از این جهت چه فردی چه از عیوب تبری کرده، چه تبری کرده؟ عند نداء المنادی، وقتی چه ندا این مناد به عنوان منادی ندا میکنه، یعنی میگه من یزید و انا بریء من عیوب هذه المبی، این گونه میگه. این لا یجدی فی سقوط خیار العیب، این چه هیچ فایده ای نداره خیار عیب رو ساقط کنه. تبری به عنوان شرط فی ضمن العقد خیار عیب رو ساقط میکنه، تبری از مسکتات خیار عیب است زمانی که فی ضمن العقد باشه. بل یعتبر وقوعی فی متن العقد. خب این اشکال سه تا جواب میده، البته یه جوابی هم باید میداد، این از اینها آسان تر بود. اصلا چی گفته باید تبری فی ضمن العقد باشه؟ شما چرا تبری رو آوردید از باب المؤمنون عند شروطهم میخواهید حل کنید؟ تبری به عنوان این که طرف دیگه جاهل نیست، جاهلا اقدام نمیکنه، عالما اقدام میکنه. عالما اقدام میکنه یعنی چه؟ یعنی طرف گفته من متعهد به عیوب این کالا نیستم، اینم با علم به این اقدام میکنه. شما ادله خیار عیب رو بررسی کنید، در ادله خیار عیب شرط ضمنی قاعده لازره هر چیه، این که اقدامش عالما شد دیگه نمیتونه به وایه بجه آقا تو شما ملتزم شده اید سالم بدید یا من متضرر شدم. اقدامش با آگاهی خودش بوده. این جواب اصلیشه. اما مرحوم شیخ با این لحاظ که گویا تبری باید در ضمن عقد به عنوان شرط بیاد، سه تا جواب میده. یمکن تفسیعاً امکان داره ما از این اشکال خلاص بشیم، اما به التزام کفایت تقدم شرط علی العقد، یا به عنوان که ما ملتزم بشیم آقا کفایت میکنه شرط متقدم بر عقد باشه، البته با یک شرط، بعد وقوع العقد علی، بعد از اینکه عقد مبنی بر او منعقد بشه، مبتنی بر او منعقد بشه. چما تقدم فی باب شروط، چنانچه در باب شروط چما یعتی، اینجا اومده تقدم. چون مرحوم شیخ باب شروط رو زودتر از این کتاب ها نوشته، حتی بعضی هم میگن در دوران جوانی نوشته، چون پختگی کلماتی که در سایر جاها هست در اون جلد نیست، همین خاطر ولیکن در تنظیم کتاب در آخر چاپ شده. چما تقدم به اعتبار چما تقدم در نوشتار بوده. خب و اما به دعوا ان نداء الدلال به منزلت ایجاب، یا جواب دوم این است، بیاییم بگیم این ادعا رو داشته باشیم که این که دلال ندا میکنه من یزید من یزید به منزله ایجاب، لانه چون اون چیز، چون اون تنهایی که در خلوت خودش ترانه نمیخونه که بگیم این آواز میخونه، اینطوری نیست، که اینو زمانی میخونه که مشتری ها حاضر شدن، پس قرارداد میشه بست، مشتری ها این ایجاب باشه، اون طرف مشتری کارش قبول باشه، لانه لا ینادی، چون این دلال این حرفا رو نمیزنه الا بعد ان یرغب فیه احد الحضار به قیمته، بعد از اینکه رغبت کند در این مبی، یکی از این حضاری که حاضر شدن به قیمت این مبی رغبت کنه، فیناد الدلال، دلال میاد مزایده اینطوریه دیگه، و یقول بعت چه حاضر موجود به کل عیبن، به تو فروختم این مبی رو با تمام عیبها، یعنی این یه نوع تبری از عیوب دیگه، به این فروختم با 100 دینار، به این فروختم با 100 دینار با کل عیبن، این تکرار میکنه تا اگر مشتری جدیدی پیدا بشه عوض کنه قیمت رو، تکرارش هم به خاطر این است ایجاب رو بتونه عوض کنه. یعنی مرحوم شیخ اینجا یک زیرکی کرده، میخواد بگه چه آخه اگر این ایجاب و قبول بینشون باید موالات باشه، آخه میگه موالات هم هست، این تکرارها سبب شده هنوز ایجاب قطع نشه، و یوچر رو زالچ مرارن، به دفعات اینو تکرار میکنه، من دونن یتم الایجاب، بدون اینکه ایجابو تمام کنه، ایجاب تمام بشه. چرا ایجاب تمام نشه؟ حتی یتمکن من ابطاله، تا بتونه ایجاب رو یک قسمت هاشو باطل کنه، اند زیادت منزاد، کسی که زیادتر از این میخواد اون موقع یک قسمت این ایجاب رو باطل کنه، مثلا میگه فروختم به این با 100 دینار با تبری از کل عیوب، کسی نیست زیاد بخره، یه نفر میگه من 120 میخرم، میگه فروختم به این با 120 به امین، نه، تکرار میکنه و این ایجاب یک قسمت هاشو باطل میکنه، تصحیح میکنه به اصطلاح. والحاصل جعل نداءه ایجابا للبيع، حاصل این است، خلاصه این فرد دلال این نداش رو به عنوان ایجاب بی قرار داده، ولو ابیت، اگر نه امتناع کنی، بیای بگی آقا در عرف ما چینطوری نیست، در عرف ما اولین کار هاست بعد میرن قرارداد می‌بندن، ایجاب و قبول بعد از این کاره، ولو ابیت الا ان المتعارف، اگر امتناع کنی بر اینکه مجر بین حرفو بزنی که متعارف در دلال کون و ندایی قبل ایجاب البیع، ندای دلال قبل از این بیع ایجابش خونده بشه. خب اگر این حرفو بزنی، ما جواب سوم رو خدمتتون عرض میکنیم که امکن دعوا کون و متعارفی زال چه زمان غیر زالش، امکان داره این ادعا رو بگو. اینم امکنه است، زیاد جواب محکمی نیست. ادعا کنیم که در اون زمان متعارف همین بوده، با همون ایجاب تحقق میافت. علاوه خب شما از روایت نمیتونید در بیاری که نیست. من روایه لا تصریح فیها به کون البراعف ندا قبل الایجاب، در روایت این تصریحی هم نیست که ندا براعت در ندا قبل از ایجاب بوده، در این تبری از قبل از ایجاب بوده، نه این نیست. ما هم به خاطر این که این روایت تصحیح بشه این احتمال رو میدیم، این ادعا رو داریم. خب در هر حال، پس به نظر ما باید مشتری قسم بخوره. اون روایت رو هم حمل کردیم به یک جایی که ظاهر این است که باید مشتری میشنید، اما در سایر جاها بحثهای مزایده نباشه، اصلا به شکل متعارف باشه، یک نفر خریده یک نفر فروخته، نه در مزایده، در خونه شخصی خودشون. الان همین اختلاف در تبری دارن، بایه میگه من تبری کردم، مشتری میگه من تبری رو نشنیدم. اینجا دیگه اون ظهور نیست که بیاید بدید ظهور ظاهری نست در این نوع بازارها، اون صدا با ندایی میگه چه همه میشنون، این نیست که. اینجا مسلم اصل با مشتریه، اصل عدم تبرعه. خب این قضیه، این قسمتش. مشتری قسم بخوره، چجور قسم بخوره؟ نمیتونه بگه چه تو تبری نکردی، چون علم غیب نداره، چه شاید تبری کرده این نشنیده. پس نهایت این باید قسم بخوره چه من علم ندارم به تبری دو. مگر شما نگفتید چه قسم باید بطی باشه؟ بطی یعنی قطعی. نمیتونم بگم نه نمیدونم، باید بگم نیست. میگه نه، در بعض جاها میشه، چون اصلا اینجا مصب به دعوا مربوط به علمه. خلاصه شما باید هر جایی جدا جدا بررسی کنید. بعضی جاها اونی که مؤثر خود امره، بعضی جاها اونی که مؤثر علم به امره. اینجا تبری مؤثر نیست، چه تبری علم به تبری مؤثره، حتی علم از بالاتر هم علم، قبول تبری مؤثره. باید بگه، مشتری بشنوه این علم و قبول کنه بعد بخره، این مؤثره. پس اینجا بگوید قسم بخورد چه من علم به تبری نداشتم کافیه. ثم الحلف هنا، قسم در اینجا الان نفی العلم بالبراعت، بر این قسم میخوره چه من علم به براعت ندارم. لأنه الموجب لسقوط الخيار، چون این علم براعت سبب میشد خیار ساقط بشه، ولا خود براعت چه سبب نمیشد. بایه هزاران بارم تبری کرده بود باشد، بلکه مشتری عالم به این تبری نباشد چه موثر نیست. پس این علم به تبری چه ساقط میکنه خیار عیب رو. لا انتفاع البراء واقعا، نه اینکه واقعا براعت رو نفی کنه. پس نفی العلم بالبراء لا انتفاع البراء واقعا، اولا اینو نمیتونه، انتفاع براعت واقعی رو نمیتونه قسم بخوره، چون علم غیب نداره، چه شاید تبری کرده. ثانیه نیاز نیست. الخامسه، پنجمی اینه که این پنجمی رو قبلا خوندیم در این مباحث قبلی، مخصوصا فرع دومش هستن تکراره. به همین خاطر اینجا خیلی از محشین گفتن شیخ اینجا تکرار کرده. به همین خاطر من اینو به سرعت میخونم خدمتتون. ببینین، مسکتات رو خونده ایم در قبل از این بحث اختلافات، مباحث حقوقی، مباحث فقهی مسکتات بود دیگه. اصلا این بحث های حقوقی مبتنی بر اون مباحث فقهی مسکتات، چه اختلاف میکنن فلان مسکت هست یا نیست. یکی از اون مسکتات اینه که مشتری بعد از اینکه علم به غیب، علم به عیب پیدا کرد، تصرف کنه، حتی اون تصرفی که کاشف از رضایت باشه، یا بعضی ها میگفتن مطلق تصرف کنه، اون مبنایی بود دیگه. مطلق التصرف مسکت رد، یا تصرف کاشف از رضایت، یا اصلا تصرف نیاز نیست، انسان راضی به این بی بشه بعد از علم، این کافیه، اینم مسکته. یعنی اونی که محور مسکتیت، رضایت به لزوم بیعه، چه به تصرف چه به غیر تصرف، رضایت رو به ای مبرزن ابراز کنه کافیه، یعنی اسکات رد میشه. یا ای بی حادث بشه، که اینا رو خونده ایم همشو، مسکتات میجن اینا رو، مسکتات رد. الان اختلاف دارن، بایه میگه شما حق رد ندارید، فقط عرش بگیر از من. مشتری میگه نه، چرا من حق رد ندارم؟ میگه به خاطر اینکه عیب جدید اومده. میگه نه نیومده. به خاطر اینکه شما راضی شده اید بعد از علم به عیب. میگه نه من راضی نشدم. به خاطر اینکه تصرفی کرده اید کاشف از رضایت. میگه من نه این نفت تصرفاتی نکردم. به خاطر اینکه تو خیار تو اسکات کرده ای، همون مسکتات رو یکی یکی بشمر. میگه نه من اینها رو نکردم. اصلا عدم حدوث اینهاست. پس مشتری اینجا قسم میخوره و میتونه از خیار عیبش استفاده کنه. پس اختلاف در مسکت بودن خیار عیبه، نه قسم میخوره مسکت نیست. فرع دومم تکرار همان مسئله ثالثه است، که همان دو عیبی بود، چه یه عیب جدیدی بعد از این که کالا معیب بود ایجا حادث شد. اختلاف دارن در این زمان حدوث این عیب جدید، چه آیا در زمانی بود که بایه زامن بود، پس دو تا عیب و زامن بایه، یعنی دو تا عرش باید بده، حق رد هم محفوظه، یا نه این بعد از زمان بایه اومده، زمانی که تحویل داده به مشتری این عیب جدید اومده، اون ثمرش هم این است که این مانع میشه برای رد، از مسکتات رد عیب جدیده دیگه، مانع میشه و فقط عرش میتونه بگیره، مشترونم عرش فقط عیب قدیم دیگه، این عیب جدید ربطی به بایه نداره. این اختلافو قبلا خوندیم دیگه. الخامسته، لو ادعى البایه رضا المشتری به، اگر بایه ادعا کند که مشتری راضی شده به این عیب بعد العلم، بعد از اینکه علم به عیب پیدا کرد راضی شده، و راضی شده یعنی چه؟ یعنی اسکات خیار، او اسکات الخیار، یا اصلا خیارش رو اسکات کرده، او تصرف حیفی، یا در این مبی بعد العلم تصرف کرده. عرض کردم اینجا مبنایی دیگه، تصرف کاشف یا تصرف تعبدی، هر کدوم. البته اون دوتای اولی مسکت خیاره، ولیکن این تصرف مسکت حق رده، نه خیار اعم از رد و عرش. او حدوث ایبن انده، یا اختلاف میکنن که بایه ادعا میکنه نزد مشتری عیبی حادث شده. خب او ادعا میکنه، ادامهش این است که فانجر المشتری دیگه. خب اینجا حلف المشتری، مشتری قسم میخوره، لأصالت عدم هذه الامور، چون اصل این است که این امور نیست، اصل عدم حدوث این عبوره، استصاب عدم. خب فرع دوم، ولو وجد فی المعیب عیبون، ببین خودش یه عیبی داره، هر دو توافق دارن در اون عیب، یعنی این گونه مسائل را اگر بخوای خوب حل کنی، اول توافقاتش رو یه جا بنویس، بعد اختلافات شد. اینا توافق دارن چه عیبی داره این مبی، پس معیبه، پس خیار عیب داره این مشتری، این دو. و عیب دومی هم حادث شده، این سه. اما اختلافشون در زمان حدوث این عیب دومه، که این زمان حدوث آثار داره. ولو وجد فی المعیب عیبون اختلفا فی حدوثهی و قدمه، ببین در جدید بودنش یا قدیم بودنش اختلاف دارن. این حدوث و قدم یعنی فی ید مشتری این عیب حادث شده یا فی ید زامن این بای این عیب حادث شده. ففی تقدیم مدعی الحدوث، اونی چه گفته تازه این عیب اومده، تازه این عیب اومده چه چیزی میگه؟ بایه میگه. چرا میگه؟ تا حق رد رو از مشتری بگیره، یک، و نسبت به این عیب جدیدم ضامن عرش نباشد، دو، فقط ضامن عرش قدیم باشه. ففی تقدیم مدعی الحدوث، آیا این مدعی حدوث رو تقدیم مقدم کنیم؟ لأصالت عدم تقدمهی، چون اصل این است این عیب جدید متقدم نبوده، بعدن اومده. چما تقدم سابقن، چنانچه سابقن این گذشت، فی دعوا تقدم العیب و تأخرهی، در اون بحث قبلی که آیا عیب متقدم بوده و متأخر بوده. البته این یعنی منفردن ها، اون دو عیبی نه، در یک عیبی. او مدعی عدم الحدوث، آیا مدعی الحدوث یا عدم حدوث رو، عدم حدوث یعنی قدیمن این عیب بوده، قدیمن بوده یعنی چه چیزی میگه قدیمن بوده؟ مشتری میگه دیگه تا دو تا عرش بگیره، هم بابت اون عیب قدیم، هم بابت این عیبی که ادعا میکنه قدیمه، و حق ردش هم محفوظ باشه. این به خاطر چی؟ لأصالت بقاء الخيار، اصل این است این خیارش باقیه. الثابت بالعقد، اون خیاری که با اون عقد ثابت شده، علل معیب، بر اون معیب قدیمی، چون فرضی نسه هر دو قبول دارن این مبی معیبه، یعنی خیار عیبدار مشتری. فقط با این اختلاف میخواد بده خیار عیبت ردت دیگه از بین رفت، ساقط شد، فقط عرش بگیر. و شک فی سقوطهی، ما شک میکنیم که آیا این خیار عیب چه مشتری داشت ساقط شد به حدوث العیب الاخر فی زمان المشتری ام لا، آیا حادث با عیب دیگری که در زمانی که مشتری ضامن بود این خیار ساقط شد یا نه. فل اصلو، دقت کنید به این اصل، این تا اینجا تکراری بود، این یک سطر تکراری نیست، یک نحوه دیگری است. فل اصلو عدم وقوع العقد، اصل اینه که عقد واقع نشده، علی سلیم من هذا العیب، بر اون مبیعی که از این عیب سالمه. ما شک میکنیم آیا اون مبیعی که از این عیب سالمه عقد بر او واقع شده؟ بگیم نه، اصل عدم تقدم عقده، میاریم تا زمان عیب قدیم، عیب جدید. بگیم پس این عقد اومده بر این دو عیبی، عدم و تقدم العقد، میاریم تا زمان این عیب جدید، میگیم پس عقد بر تعلق یافته بر این مبی زمانی که این دو عیب داشت. خب پس واقع نشده بر سالم از این عیب، چه اگر بر سالم از این عیب واقع میشد بعدن این عیب میومد، حتی از منه المشتری، تا مشتری ضامن بشه. نه اینطوری نیست، مشتری ضامن نیست، این حرفش اینا نشده تا مشتری ضامن بشه. ففی تقدیم مدعی الحدوث او مدعی عدمه وچانه، اینجا مرحوم شیخ دیگه انگار ادامه نداده، وچان رو باید می نوشت، شایدم به خاطر اینکه قبلا مفصل بحث کرده این تکرار شده، دیگه اینو ادامه نداده، در نسخه ها اینم به عنوان یک بحث اختلافی آوردن. در هر حال این تکرار همون بحث الثالثه هست که شما قبلا خونده اید، که در الثالثه مباحثی رو از دروس آورده بود و مباحثی رو مطرح کرده بود که انگار اینجا حق با باید، باید قسم میخوره و درست اینطوری میگفت. لکن مرحوم شیخ میگفت در یک جاهای اصل مثبت میاد، که اونجاها باید همون مسئله ثالثه رو نگاه کنید تا این بحث کاملا روشن بشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.